خب، مورد بعدی شرایط اقلیمی و طبیعی بود. گفتن که این شرایط اقلیمی و طبیعی که باعث میشه که یه مجموعه ای از انسان ها کنار هم قرار بگیرن، یعنی چون کنار هم قرار گرفتن دارای حس ملی بشن، حس همبستگی بشن و کنار هم تاثیرگذار بشن. حالا اینو بررسی میکنن شهید مطهری. شرایط اقلیمی و طبیعی اصولا تکامل موجودات زنده در جهت آزادی از طبیعت و محیط بیرونی و نیز از غرایز درونی بوده است. انسان اولیه که در منتهای این خط تکاملی قرار داشت، آزادترین موجود از اسارت طبیعت بود. ولی این آزادی نه چیزی مطلق، بلکه به نسبه به جانداران قبل از انسان بوده است. بشرهای ابتدایی هنوز هم تحت تأثیر محرکات غریزی و طبیعی بودند. و به تدریج که شعور و قوای ارادی در آنها رشد یافت، از تعلق و اسارت طبیعت آزادتر گردیدند. در جامعه انسانی نیز در اولین مراحل تکوین و تکامل، وابستگی‌های افراد به هم ناشی از غرایز درونی یا عوامل طبیعی و محیطی بود. در اجتماعات اولیه، عناصر اقلیمی و طبیعی و بعدها عاطفی و خانوادگی و قبیلگی در بافت وجدان جمعی عامل اساسی بود. ولی در جامعه رشید و تکامل یافته که عناصر دیگری وارد صحنه تأثیر بر روی روابط وجدانی و اجتماعی افراد انسان می شود، نقش و اثر عوامل طبیعی من جمله شرایط اقلیمی ناچیز و ناچیزتر می گردد. امروزه کشورها و ملتهای بسیاری را در منطقه معین و شرایط اقلیمی و طبیعی مشابه می یابیم که نه فقط با هم یک ملیت را نمی سازند، بلکه اختلافات و تضادهای زیادی نیز دارند. ملیت هندو را با ملیت مسلمان در شبه قاره هندوستان می یابیم که با شرایط اقلیمی و طبیعی مشابه زیست می کنند، ولی هرگز آن پیوند جمعی را که حاکی از یک ملیت باشد ندارند. یا ملت انگلیسی و ایرلندی را مشاهده می کنیم که علارغم سوابق تاریخی و نژادی و زبان، تفاهم و توافق سازنده یک ملیت در میان آنها وجود ندارد. برعکس، بسیاری از کشورها و ملت‌های جهان سوم را در این روزگار می‌یابیم که با وجود هزاران کیلومتر فاصله و تفاوت شرایط طبیعی و اقلیمی و حتی زبان و نژاد و تاریخ و غیره، با هم پیوندهای عمیق دارند، همچون الجزایر با کوبا یا ویتنام و فلسطین و غیره. خب، توی این نقد و رد بحث تأثیر اقلیم بر حس ملی با نکاتی آشنا شدیم. اینکه مشخص میکنه که اتفاقا ربطی نداره به عناصر اقلیمی و طبیعی، اون وجدان خانوادگی، اون وجدان عاطفی، اون تأثیراتی که افراد بر هم میذاشتن بر تکامل این روابط و آثار اجتماعیش مؤثر بوده. توی دنیای بزرگتر مثلا میبینیم که الان بعضی از مجموعه از انسانها که توی یک شرایط اقلیمی و طبیعی کنار هم قرار دارن، هیچ حس ملی نسبت به هم ندارن. ولی بعضی از افرادی که تو اقلیمها و شرایط طبیعی متفاوت هستن، خیلی به هم احساس نزدیکی میکنن. و این خیلی خیلی نکته جالبی هست و جای بحث اصلی این کتابه. اینکه اتفاقا برخی از انسان‌ها کیلومترها با هم فاصله دارن، نه نژادشون، نه زبانشون، نه تاریخشون، نه سنت‌هاشون، نه شرایط طبیعی اقلیمیشون با هم مشابه نیست، ولی یه پیوندهای عمیق روحی بینشون برقراره. پس ما اینجا مفهوم اون حس ملی، اون حس اتصال انسانی، اون حس همبستگی و پیوند روحی رو در واقع در جای دیگه ای باید دنبالش بگردیم و این داستان ملیت ذهنها رو انگار منحرف کرده. تمام عوامل فوق که از طرف نویسندگان غربی به عنوان مبانی و مایه‌های ملیت ذکر می‌شوند، همگی عناصر و نشانه‌های نخستین برای تعریف ملیت‌های موجود و تمیز آنها از یکدیگر توانند بود. چنانکه عناصر 100 و چندگانه طبیعت هم هر یک با خواصی فیزیکی و شیمیایی شناخته و تعریف می شوند. اما این خواصی که در نخستی مشاهده و برخورد و بینش و معرفت اولیه و سطحی به دست می آیند، کنه واقعیت مکنون در اشیا نبوده و با عمیق شدن تحقیق و گسترش بینش و معرفت در زیر اختلافهای ظاهری عناصر، دنیای درون اتم و زیر هسته ها کشف می گردد و معلوم می شود که این عناصر متعدد نمودها و جلوه های واقعیت درونی تر هسته و تعداد الکترون ها هستند. تنها کمیت آنها در درون اتم موجب ظهور و جلوه عناصر گوناگون می شود. به همین ترتیب در زیر این عوامل و عناصر تشخیص و تعریف و سازنده ملیت که در بالا به پاره از آنها اشارت رفت بایستی در جستجوی عوامل یا عاملی درونی تر و بنیانی تر باشیم که سازنده واقعی یا نزدیکتر به واقعیت وجدان جمعی باشد. خب چیزی که الان دیگه خیلی شفاف میتونیم توضیحش بدیم اینه که اون مبانی و مایه هایی که در تعریف غربی توضیح داده میشه که مایه های یک ملیتن فقط میتونن عوامل مقدماتی تعریف یک جمعیت کنار هم باشن، اما هرگز اون عامل همبستگی که به طور متصل اینها رو کنار هم قرار بده و حفظ کنه نیستن و ما باید بریم بیشتر این بحث رو بشکافیم و عمیق‌تر بشیم که اون چیزی که انسان‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه، همبسته می‌کنه، کنار هم قرار میده، متصل می‌کنه چیه؟ همیشه عاملی اساسی تر و مخفی تر در وجدانهای مردم رو به بیداری و زنده شدن می رود و موج حیات و تظاهر خارجیان گاه به لباس زبان و زمانی به پوشش سنن ملی معینی جلوه می کند. غرض از تحقیق و پویندگی حقیقت این است که از این تجلیات و ظهور و نمودهای خارجی به سوی واقع مکنون حوادث و اشیا هدایت شویم. فرانس فانون نویسنده و جامعه شناس آفریقایی که در زمینه بیداری شعور ملی در میان ملل آفریقایی تحقیقات روانی و جامعه شناسی جالبی کرده به همین نتیجه میرسد که عوامل تاریخ و زبان و سنن و شرایط اقلیمی مشترک در پیدا شدن شعور ملی نقشی لحظه‌ای دارند نه دائمی. برای مثال به کشورهای اشاره میکند که درگیر مبارزه برای استقلال و رهایی از استعمار هستند که در این کشورها گاه آرمان‌های اصلی و اساسی انسان در عواملی نظیر سنت‌ها و تاریخ و زبان مشترک پیدا می‌شوند، ولی به محض وصول بدان هدف‌ها، یعنی در صبحگاه استقلال، باز وجوه تفرقه و تنازع ظاهر می‌شود. اغنیای ملت که تا دیشب برای استقلال جانفشانی می‌کردند، پس از استقلال راهشان از توده فقیر جدا می‌شود. آن یک در پی کسب و تحکیم مقام و موقع سیاسی و اقتصادی و بهره برداری از محرومیت‌ها و رنج‌های گذشته می‌افتد و این یکی به مقاومت و مبارزه برای کسب حقوق خیش و بالاخره جدایی و مبارزه و تفکیک و صف‌بندی جدید و بدین ترتیب همین ملت به دو یا چند طبقه که آرمان‌های متضاد دارند تقسیم می‌شوند، در حالی که افراد این طبقات همگی دارای یک زبان و یک سلسله رسوم و فرهنگ و تاریخ هستند و شواهد بسیاری از مبارزات طبقاتی و مذهبی درون ملت‌های موجود در دست داریم که همگی حاکی از عدم اصالت دائمی عوامل زبان و تاریخ و سنن و فرهنگ هستند. خب این فرانس فانون که حالا بعداً بیشتر هم باشون آشنا میشیم که یک جامعه شناس آفریقایی بودن و خیلی نکات جالبی دارن، این اشاره رو کردن که این زمینه بیداری شعور ملی در واقع در برس تحقیقی که انجام شده ربطی به اون تاریخ و زبان و سنن و شرایط اقلیمی اونها نداره، یعنی ممکنه که یه نقش لحظه‌ای داشته باشه و نقشش دائمی نیست. اون چیزی که در واقع باعث میشه که افراد درگیر یه مبارزه بشن یه آرمان اصلیه که همه اون آدم ها بهش گرایش پیدا کنن، ولی خب میبینیم که یه موقع هم آدم وقتی که به اون آرمان اصلی و اساسی میرسه بعد از رسیدن به اون هدف افراد با همون نژاد، با همون زبان، با همون اقلیم، با همون سنن و آداب به گروه های متضادی ممکنه تقسیم بشن که هر کدوم در واقع یک هدف و یک میل و یک آرزوی متفاوت دارن و در همون چارچوب اون سرزمین اتفاقا به مقابله و رویارویی با هم دست میزنن. الان ما میتونیم حتی در رابطه با کشور خودمون هم این رو درک کنیم. خب زمانی که در ایران فرایند مبارزه با حکومت و رژیم پهلوی شکل گرفت، یه بحثی بود که همه، که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم، همه با همدیگه متفق القول شدن که در واقع این حکومت از بین بره، ولی از گروه های مختلف بودن. به محض اینکه این انقلاب پیروز شد، اون گروه های مختلف به دنبال برپایی و دستگیری حکومت توسط خودشون و جا انداختن اون اندیشه ها و عقاید و مکتب خودشون بودن برای مدیریت کشور و حکومت بر مردم. داستانهای کردستان، داستانهایی که اعلام تجزیه طلبی داشتند و اعلام استقلال داشتند به سبک و سیاق خودشون میخواستند. خب همه اینا در داخل ایران بودند. همه اینا نژادشون ایرانی بود، زبانشون ایرانی بود. سنت ها، آداب، رسوب همه تو چارچوب یک کشور مشخص بود. ولی اینها مقابل هم قرار گرفتن. تضادهای زیادی شکل گرفت. حالا بعضی از این مبارزات طبقاتی بود حتی. بعضی از مبارزات مذهبی بود. بعضی از مبارزات شکلهای مختلفی بود که نشون میده که نمیتونه زبان یا سرزمین مشترک یا سنت ها یا مثلا نژاد مؤثر باشه برای اینکه آدم ها با همدیگه یکی بشن برای یک هدف و یک حس ملی مشترک پیدا کنن و همبستگی بینشون شکل بگیره. ادامه میدم. استقلال سیاسی که پیاده شده و محبط احساسات ناسیونالیستی و وجدان جمعی ملت ها و آرمان مشترک آنها بوده و هست، امروزه لااقل برای کشورهای دنیای سوم با وجود و حضور استعمار جهانی فروغ و معنای خود را از دست داده است. مهبط به معنی اون محل فروده، یعنی میگه که اون استقلال سیاسی که پیدا میشه توی یه جامعه ای و اون محل در واقع نزول اون احساسات ناسیونالیستی، یعنی اون احساسات ملی و وجدان جمعی ملت ها و اون آرمان مشترکشون میشه، الان برای این کشورهایی که حالا دنیای سوم به تعبیر اونها اسمگذاری شده، به خاطر این استعماری که الان جهانی هست و واقعا وجود داشته تو طول تاریخ، حالا الان شکل ظاهری خودش رو زیبا میکنه ولی همچنان ادامه داره، اون معنی واقعیش رو از دست داده، استقلالی وجود نداره. در بسیاری از کشورهای نو استقلال یا قدیم الاستقلال، سازمان سیاسی و حتی سازمان حاکمه جامعه در زیر لباس خودی نماینده بیگانه و آتشبیار منافع و مصالح بیگانگان است. نماینده‌ای که به اسلحه استقلال و حکومت ملی مجهز شده است. ولی همین سازمان‌های سیاسی و هیئت‌های حاکمه خود از اهالی همان کشورهاست و با مردم آنجا دارای زبان و سابقه تاریخی و سنن مشترک هستند. خب اینم که یکی دیگه از شاهدهای ماجراست. اینکه الان خیلی از کشورهایی که کاملا وابسته و گوش به فرمان کشورهای زورگو یا قدرتمند از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هستند، مردم همون کشورن، همون سنت، همون زبان، همون آب و خاک، ولی به نفع اون بیگانگان تو کشورشون اقدام میکنن. تو کشور ما هم الان پر واضح وجود دارن، یعنی واقعا دغدغه اون کشورها رو دارن و برای اونها کشورشون و مردمشون اون ارزشی که باید نداره، یعنی اون نگاهی که به اون کشور خارجی و اون ملت و اون مجموعه خارج از خودشون دارن نگاه مثبتتریه و در مسیر خواسته های اونها و درخواست های اونها و نیازهای اونها فعالیت میکنن. پس این زبان و این سنت و این اقلیم و اینا هیچ کدوم تاثیر نذاشته که اینها عرق ملی و ناسیونالیستی داشته باشن و تو همون سرزمین خودشون در مسیر منافع یه سرزمین دیگه فعالیت میکنن. در کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان امروز نیز استقلال سیاسی و مرزبندی های جغرافیایی مفهوم اولیه خود را از دست داده، به صورت دستبندی های منطقه‌ای در آمده. این موضوع حاکی از آن است که این گونه کشورها به خاطر مصالح جدیدی که برایشان مطرح شده، اختلافات زبانی و سنتی و فرهنگی و نژادی سابق خود را ناچیز و غیر اصیل یافتند و این اتحاد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز به نحو بارستری شکل پیدا کرده. غرب امروز به لحاظ فرهنگ و اقتصاد به صورت یک پارچه در برابر دنیای سوم قرار گرفته. بنابراین رنگ های ملی و تضادهای ناسیونالیستی را لااقل در حیطه منافع اقتصادی مشترک منطقه‌ای کنار گذاشتند. در کشورهای دنیای سوم، یعنی کشورهای کم رشد یا در حال رشد، نیز از یک طرف سررشته اقتصادی و طبقه حاکمه اقتصادی در بند و تحت سلطه و فرمان قدرت‌های اقتصادی کشورهای بزرگ قرار دارد و از طرف دیگر رهبری فرهنگی آنان نیز از طریق روشنفکران تحت تأثیر و دنبال روی فرهنگ مسلط غرب است. خب، میتونید تاریخ سخنرانی های شهید مطهری رو که جمع شده این کتاب مراجعه کنید و ببینید که چند دهه پیش این صحبت ها شده و آیا یکی از این صحبت ها کهنه شده در مورد مسائل امروز؟ من همیشه میگم شهید مطهری جزء کرامت هایی بوده که خدا بهش بخشیده که سبک صحبتاش و نکاتی که میگه همیشه مسئله اول جامعه بشریه و همچنان هم همین شکلی هست. این نکته که الان تو کشورهای پیشرفته و قدرتن به این نتیجه رسیدن که حالا اون استقلال سیاسی به معنی مرزبندی های جغرافیایی خیلی فایده ای نداره و مصالح تو این نیست. مصالح اون کشورها میان اتحادیه اروپا رو تشکیل میدن، مثلا میان پولشون رو واحد میکنن. الان شما توی این کشورهایی که جزء اتحادیه اروپا هستن سفر کنید، یه پول واحد دارین. در حالی که قبلا هی باید پول رو تبدیل میکردی، کلی حاشیه داشت. باید ویزا میگرفتی، این ویزا رو برداشتن. خب شما راحت سفر میکنید. کلی فعالیت اقتصادی تجاری راحت تر میشه، فعالیت تحصیلی راحت تر میشه. بعد اینها واقعا در برابر دنیای مثل ما قرار گرفتن به این معنی که قبلا خب هر کدوم از این کشورها باید جلسه می‌ذاشتن با هم مصالح شخصی خودشون رو بررسی می‌کردن و کار برای اونا سخت‌تر و برای مثل ما آسان‌تر بود. ولی الان چیکار می‌کنن؟ یه زورگوتر از همه‌شون که مثلا اسمش کشور آمریکا باشه میاد همه اینها رو در تحت تسلط خودش قرار میده به لحاظ فشار اقتصادی. بعد میگه که خب من حالا می‌خوام یه کشوری به نام ایران رو تحریم کنم و میگه اگر میخواین شما هم تحریم نشید، باید هر قانونی و هر تحریمی من قرار دادم شما هم مطیع باشین و مجریش باشین و با یک حکم تمام این کشورهای موسوم به اتحادیه همشون باید اون حکم رو عملی کنن. مثلا آمریکا ایرانی ها رو تحریم میکنه، بعد دانشجویان ایرانی میان اروپا. مثلا در فرانسه ما اینو شاهد بودیم، خیلی از بانک های فرانسوی برای دانشجویان ایرانی حساب باز نمی کردن. با چه توضیحی؟ اینکه آمریکا ما رو ممنوع کرده که ایرانی ها رو وارد چرخه اقتصادی کنیم. خب این کشور به دانشجوی این کشور ما ویزا داده و اون رو پذیرش کرده که وارد کشورش بشه، ولی یه همچین سیستم معیوبی وجود داره که اینا از ترس زور و فشار روانی و اقتصادی و اجتماعی یک کشور قلدر مجبور باشن، حتی اگه دلشون نخواد و تمایلی نداشته باشن، این کارو بکنن. چقدر دانشجویانو من میدیدم که یه دفعه حسابشون بسته میشه و تمام کارهای یک آدم توی کشور اروپایی همه چیش بانکیه. یعنی بدون بانک هیچ کاری نمیتونه بکنه. اجاره خونه، هزینه تلفن همراهش، بحث بیمش، بحث حقوقی اگه جایی کار بکنه، همه اینها از طریق نظام بانکی چرخش فراهم میشه. و شاهد اذیت و آزار دانشجویان ایرانی بودم از نزدیک و اینکه از این بانک به اون بانک تا بالاخره یه بانک با هزار حاشیه برای اینها حساب باز کنه و نکات زیادی از تذکرات که مثلا شما نمیتونین از خارج از این چارچوب پول واریز کنید یا دریافت کنید، از این سقف بیشتر نمیتونید پول بردارید، اگه از ایران برای شما پول واریز بشه حساب شما بلوکه میشه، حتی از خارج از ایران اگه یه مبلغ درشتی واریز بشه باید بیاین پاسخگو باشین یعنی چی این پول واریز شده، کی برای شما ریخته، و فقط به خاطر اینکه شما یه ایرانی هستین. چرا؟ چون ایران داره ابرقدرت میشه، وارد بازی قدرت جهانی میشه و تا جایی که میشه باید محدود بشه. اصلا داستان تحریم چیه؟ مثلا چه علتی داره ایران تو طول تاریخ چیکار کرده که باید مورد ظلم یا تنبیه و مجازات قرار بگیره، جز اینکه ایران هم داره کنار قدرت ها قرار میگیره و اینها تا جایی که بشه میخوان ایران رو محدود کنن، ایران و ایرانی رو. حالا این تهدیدها که همش مردم ایران رو در هر جایی که هستن تحت فشار زندگی قرار میده، به حکومت اگر اونها با حتی نظام سیاسی یک کشور مخالف باشن، به حکومت کاری نداره و مردم رو عصبی و اذیت میکنه، ولی واقعیت این واقعیت دنیای فعلیه. یعنی دیگه اصلا کاری ندارن که ما ملیتمون چیه، سنتامون چیه، زبانمون اختلاف داره، مهم نیست. مهم اینه که منافع تو در این هست یا نه. من حتی شاهد بودم مؤسساتی رو و شرکت هایی که میگفتم ما واقعا دوست داریم با ایران همکاری و مشارکت تجاری داشته باشیم و فقط وحشت و ترس تحریم شدن و از دست رفتن این فعالیت های اقتصادی خودمون هستیم که زور آمریکا بالا سرشه و هیچ دل خوشی ندارن ولی کاری هم نمی کنن. من همیشه میگم از همه وابسته تر و اسیرتر و محتاج تر و بی استقلال تر همین کشورهای اروپایی هستن که در ظاهر وحدت رو حفظ کردن ولی واقعا به خون هم تشنن، به این خاطر که مجبورن فقط به خاطر منافع کشورهای خودشون در واقع این دوستی رو حفظ کنن، وگرنه دوستی واقعی نیست. حالا برعکس در کشورهای مثل ما تو روابطی که داره بین کشورهای مختلف صورت میگیره دوستی واقعیه، یعنی یک درد مشترک، یک دغدغه مشترک، یک آرزوی مشترک هست، داره همه قلبهای مردم جهان رو به سمت هم جذب میکنه. حالا جلوتر مصداقیتر توضیح میدم یعنی چی، ولی این خیلی نکته مهمیه که آینده جهان به این شکل تغییر پیدا خواهد کرد و این فشارهای تحریمی که هیچ منطق و انسانیتی پشتش نیست، ظلم خالصه، دوام بیشتر از این نخواهد داشت. یعنی یواش یواش همه اینها فروپاشی میشه و قدرت به اونی میرسه که واقعیه، دیگه مصنوعی نیست. یعنی واقعا مجموعه های مختلف ها کنار هم جمع کرده، متحد کرده، هم فکر کرده و اون تمدن اسلامی که فروپاشی شده این شکلیه که قرار دوباره بازسازی بشه. حالا جلوتر بازترش میکنیم، ولی اینجا خیلی مهم بود که به این نکته توجه داشته باشید. ما الان توی دانشگاه هامون نمیدونم چند درصد بگم، ولی من با هر دانشجویی از رشته های مختلف علوم انسانی صحبت میکنم میگن اکثر کتاب های ما ترجمه هست و شما تصور کنید تو همین تعریف حس ناسیونالیستی، تو این تعریف حس ملیگرایی و همبستگی، دانشجویان ما همین تعریف کلاسیک غربی رو باید بیاموزند، در حالی که اصلا اینطوری نیست و این تعریف غلطه و الان دنیا اصلا به شکل دیگه‌ای داره اداره میشه، ولی به همین راحتی میتونه ذهنها دچار اختلال بشه و اینطوری بشه که الان تو کشورهایی مثل ما بین کشورهای مختلف که کنار همن و هزاران فصل مشترک دارن با تعریف ملیت فاصله و اختلاف بیفته. یعنی چیزی که دنیای غرب سالیان سال پیش تجربه کرد که اگه خطکشی و مرزبندی بین کشورها ایجاد بشه چه حواشی و چه جنگ ها و چه اختلاف ها و چه آسیب هایی برای همشون داره، همون داستانی که سر جنگ جهانی اول دوم رخ داد، داستان هیتلر، داستان ناپلئون و همه داستان هایی که این کشورها به جون هم افتادن و میزان تلفات و میزان آسیب هایی که دیدن که خیلی از شهرهاشون با خاک یکسان شد سر این جنگ ها، به این نتیجه رسیدن که ولو به ظاهر مصالح و منافع اونها در اینه که با هم متحد بشن، نه اینکه سر اختلافات فکری، زبانی، حتی مذهبی با هم بجنگن. حتی جنگ های مذهبی در غرب خیلی جنگ های عجیب غریبی بوده، مثلا جنگ های خونینی بین کاتولیک ها و پروتستان ها که یه بخشش مثلا توی فرانسه بوده، جنگ های بسیار فجیعی بوده که کشت و کشتارهای شبانه روزی اتفاق میفته، مثلا یک شبه چند هزار نفر سرشون با گیوتین زده میشده که مثلا مال فلان گرایش از مسیحیت بودن، مثلا کاتولیک ها پروتستان ها رو میکشتن یا پروتستان ها کاتولیک ها رو میکشتن. واقعا بعد از سالیان سال به این نتیجه میرسن که اشتباهه و این فقط داره اینها رو نابود میکنه و فروپاشی میکنه. این زمانی بود که تمدن اسلامی رسیده بود به مرزهای اروپایی و تمام این کشورها رو داشت تحت پوششش قرار میداد، ولی یواش یواش اینا به خودشون اومدن و به این نتیجه رسیدن که به نابودی کامل نزدیکن و قاعده فکری بازی رو عوض کردن و به سبک دیگه ای در واقع زندگی رو چیدن، اینو فهمیدن. ولی اتفاق ناگوار این بود که همون چیزی که باعث ضعف خودشون بود رو تغییر دادن و کنار گذاشتن، ولی همون رو نشر دادن در کشورهای حالا موسوم به خاورمیانه و اینها رو به جون هم انداختن. بعضی از جنگ ها شد ملی، بعضی از جنگ ها شد مذهبی و از این طریق همه با هم درگیرن و اونها از منافعی که از این کشورها، چون خیلی هاشون هم تحت استعمار بودن، دزدیدن، الان برای خودشون ثروتی به هم زدن، سرزمین های نابود شده خودشون رو با این ثروت ملی خامی که از کشورها می گرفتن آباد کردن و الان دنیا رو اینجوری کردن که همه کشورها اوضاعشون خراب باشه، اینها در ظاهر اوضاع خوبی داشته باشن و از این طریق نخبگان و کسانی که دغدغه های بزرگتر از این دعوا و درگیری دارن رو به سمت خودشون جذب کنن و کشور خودشون رو به ظاهر آباد نگه دارن. همین امروز در مقاله خوندم که 70% دانشجوهای انگلستان خارجی هستند. و تصور کنید اگر این دانشجوها همه این کشورها رو رها کنن چه اتفاقی میفته؟ الان غالب اروپا به دست نخبه ها، دانشجویان یا فعالان کشورهای مختلف که غالبا از کشورهای آسیایی هستن داره میچرخه. و اگر زمانی برسه که اینها رها کنن این کشورها رو، واقعا فلج میشن این کشورها. و ما میتونیم از این درس بگیریم، یعنی که تاریخ اون روش رو بر اساس عملکرد ما نشون داد، حالا ما هم از این درس بگیریم و ورق رو برگردونیم، کما اینکه الان داره واقعا این اتفاق میفته و فضای دنیا کاملا مشخصه که اون کشورهایی که با ظلم برپا شدن از درون دارن فروپاشی میشن و کشورهایی که حالا برخی به خواب رفته بودن و بعضی ها درگیر این بازی شده بودن و خام شده بودن دارن بیدار میشن و اینها همه باعث شده که با یه سرعت خیلی زیادی تغییر ایجاد بشه و خبرهای متفاوتی مدیریت آینده جهان از رهبری بزرگ جهان قابل پیش بینی باشه. خب این بخش رو به پایان میرسونیم. تا سر عنوان نقش روشنفکران وارد یه بخش شاید غم‌انگیزتر ولی درس آموزتر میشیم که در واقع چی شد که اینطوری شد بعضی از کشورها عقب موندن و سرخورده شدن و به تاراج رفتن، برخی از کشورها هوشمندی کردن، زرنگی کردن و چه با ظلم و جنایت، چه با ترفند و حیلگری شکل جهان رو به شکل امروز درآوردن. موفق باشید.